بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشان فرمودند که سعادت نفس عبارت است از کمال نفس یعنی وجود استقلالی مجرد که اینم با تصور معقولات و کلیات و علم به حقایق موجودات حاصل میشه. این سعادت نفسه، یعنی اگر نفس یک وجودی ممتاز از بدن، از ماده بدن پیدا بکنه، چون آخه نفس اول مادی دیگه، جسمانیت الحدوثه، همین بدنه، با بدن یکیه. اگر یه وجود ممتازی پیدا کرد که این وجود ممتازم با تصور معقولات و کلیات و علم به حقایق و موجودات پیدا میشه، چون بنابر اتحاد عاقل و معقول که معقول با ذات عاقل یکی میشه، این ذات عاقلی رو که نفس باشه این تصور معقولات میسازه، این سعادت نفسه. در این صورت نفس سعادت داره. در این صورت نفس بهجت داره، لذت داره، به لذت میرسه، به سعادت میرسه، به بهجت میرسه، به شادمانی میرسه. اونم یک لذتی که قابل قیاس با لذات مادی و محسوس نیست. خب اگر کسی سوال بکند که چرا پس الان نفس ما این لذت رو نمییابد، ادراک نمی کند، درک نمی کنه، ایشون فرمودن به خاطر این که الان نفس به واسطه اشتغالات بدنی تخدیر شده. ولذا این لذت رو سلام نفس ما الان ادراک نمی کنه. تا اینجا رو عبارت تطبیق شده. از اینجا که عرض میکنم ادامه عبارت که امروز تطبیق خواهد شد. ایشون میفرمایند که اگر فرض بشه که معارف عقلی برای نفس حاصل بشه، یعنی همین تصور معقولات و علم به حقایق و موجودات، اگر معارف عقلی برای نفس حاصل باشه و نفس اشتغال به بدن و محسوسات و مادیات نداشته باشه، دست اندر کار اداره بدن و حواس بدنی نباشد و مشغول به محسوساتی که از راه حواس ادراک میکنه نباشد، اگر چنین فرضی بشه که معارف برای نفس حاصل باشه و نفس اشتغال به بدن و مادیات و محسوسات نداشته باشه، در این صورت نفس به یک لذتی دست پیدا میکنه و میرسه به یک سعادتی، به یک بهجتی، به یک لذتی، به یک شادمانی که کنهش و واقعیتش قابل توصیف نیست، قابل وصف نیست. بعد ایشون میفرمایند که صاحبان معارف عقلی، محصلان معارف عقلی و علوم عقلی، اینهایی که سر و کار دارن با معارف عقلی و با علوم عقلی، اینها الان در عالم طبیعت و دنیا لذت شدید، نه اینکه لذت نمیبرن از معارفشون، الان هم لذت میبرن از معارفشون. عرض کردیم که در آداب المتعلمین اونجا نقل شده که محقق طوسی نیمه های شب وقتی یک مشکل علمی براش حل میشد فریاد برمی آورد که اینه ابناء الملوک من هذه اللذه، الان هم لذت میبرن. اینجوری نیست که الان در دنیا کسانی که با علوم عقلی با معارف سر و کار دارن لذت نبرن، الان هم لذت میبرن، ولیکن لذت شدید نمیبرن. چرا؟ یعنی اون لذتی که بعد از مرگ به واسطه همین معارف به اونها دست میده الان بهشون دست نمیده. این علتش چیه؟ چرا؟ علتش اینه که الان این معارف رو ذوق نمی کنن، نمی چشن، الان میدانند. یعنی الان علمشون علم حصولیه نسبت به این معارف، نسبت به این حقایق، علم حضوری نیست، ذوق نمی کنن. وجدان تام نسبت به این معارف و حقایق ندارن. وجدان تام یعنی ارتباط با وجود خارجی این حقایق و واقعیات ندارن، ارتباطشون با مفاهیم و ماهیات اینهاست و با وجود ذهنی اینها، ارتباطی که الان اهل معارف عقلی، علوم عقلی با حقایق و واقعیات دارن، با معارف دارن، اینه که ذوق نمی کنن الان اینها رو، نمی چشن، بلکه می دانن، می فهمند و وجدان تام نسبت به اینها ندارن. یعنی واجد وجود خارجی اینها نیستن، یعنی سر و کار و ارتباط با وجود خارجی اینها ندارن، بلکه واجد مفهوم و ماهیت اینها یا وجود ذهنی اینها هستن که همون علم اصولی باشه. و اونی که اثر لذت شدید بر او مترتب میشه وجود خارجی این حقایق و واقعیاته، که اگر کسی وجود خارجی اینها رو وجدان کرد و ذوق کرد و علم و حضوری پیدا کرد، اون لذت زائد الوصف و غیر قابل وصف بهش دست میده. مثل این که ایشان قبلا میفرمودن که اثر حلاوت و شیرینی بر وجود خارجی حلوا مترتب نمیشه، نه بر مفهومش، نه بر وجود ذهنیش. الان صاحبان علوم عقلی، محصلین علوم عقلی، مفهوم معارف و حقایق رو دارا هستن یا وجود ذهنی اونها رو دارن، یعنی مفهومشون برای نفس اونها حاصله، یا وجود ذهنیشون، نه وجود خارجیشون. اگر وجود خارجیشون حاصل بشه برای نفس، اون لذت غیر قابل وصف برای نفس پیدا میشه. و وجود ذهنی ضعیفه، یعنی اون اثر لذت زائد الوصف و غیر قابل وصف برش بار نمیشه، وجود ذهنی ضعیف. ضعف وجود ذهنی هم به خاطر غوریست که نفس در بدن داره. اینکه الان وجود ذهنی این حقایق و معارف ضعیفه و اثر لذت شدید برش بار نمیشه و مترتب نمیشه، این به خاطر این استش که نفس غور در بدن داره، فرو رفته در بدن. اگر این اشتغال نفس به بدن نباشه، اون غور نباشه، چنان که بعد از مرگ چنینه، همین وجود ذهنی تبدیل میشه به وجود خارجی، مبدل میشه به وجود خارجی. همین علم حصولی تبدیل میشه به علم حضوری، همین ادراک ذهنی تبدیل میشه به رؤیت خارجی و مشاهده خارجی، البته مشاهده عقلی، رؤیت عقلی خارجی. البته گاهی ضعف وجود ذهنی حقایق، واقعیات، معارف به جهت ضعف تحصیل، یعنی ضعف طریق به دست آوردن اون حقایق و معارف که طریق ظنی باشه. اگر چنانچه به طریق ظنی، با قیاس ظنی، با استدلال ظنی، با تخمین و گمان و احتمال کسی معارف رو، علوم عقلی رو تحصیل بکنه، در این صورت هم وجود ذهنی این حقایق و معارف ضعف داره. این دیگه ضعفش به خاطر اشتغال نفس به بدن نیست، غور نفس در بدن نیست، این به خاطر ضعف طریق تحصیله که از راه ظن و گمان و تخمین این معارف به دست آمده و این حقایق حاصل شده. که اگر کسی که با علوم عقلی و معارف سر و کار داره ضعف تحصیل داشته باشه و از طریق ظن و گمان به حقایق و واقعیات و معارف رسیده باشه، این دیگه بعد از مرگ هم نشین با مبادی عالیه، با موجودات مجرده، که حکما ازشون تعبیر به عقول میکنن، دیگه این راه به عالم عقل پیدا نمیکنه، این سعادت عقلی و سعادت حقیقی پیدا نمیکنه. در صورتی بعد از مرگ کسانی که با علوم عقلی و معارف سر و کار دارن به سعادت عقلی که سعادت حقیقی است نائل میشن و ملائکت الله رو مشاهده میکنن که مقرب درگاه حق تبارک و تعالی هستن و با قدیسین و موجوداتی که منزه و مجرد از ماده و نقص ماده هستن هم صحبت میشن، هم نشین میشن، که ضعف وجود ذهنی که این معارف و علوم عقلی برای اونها داشته، اون ضعف که ضعف یعنی اون لذت شدید رو از اون معارف نمی بردن، اون ضعف به خاطر اشتغال نفس به بدن باشه، نه به خاطر ضعف طریق تحصیل. یعنی اگر نفسی و شخصی و انسانی هوای همنشینی ملائکه رو بعد از مرگ در سرش میپروراند، این باید در دنیا از طریق تحصیل یقینی و برهان یقینی باید معارف رو و علوم عقلی رو و حقایق رو تحصیل بکنه. یعنی اینها باید براش برهانی و یقینی باشه. خب بعد ایشان می‌فرمایند که این سعادت عقلی که سعادت حقیقی هم است، که اصلاً عنوان این فصل کیفیت حصول همین سعادت عقلی بود که تا اینجا توضیح همین معنا بود، توضیح همین عنوان بود که ایشون داشتن می‌فرمودن. می‌فرمایند این سعادت عقلی که سعادت حقیقی هم اینه، این مخصوص نفوسی است که اینها در علوم حقیقی یعنی علوم عقلی، نه علوم اعتباری، اینها در علوم حقیقی و علوم عقلی به کمال رسیده باشند. که البته قبل از آنی که اینها به این کمال برسن یا همراه با رسیدن اینها به این کمال، تهذیب اخلاق هم باید کرده باشن، که در جلسات گذشته معلوم شد که نمیشه بدون تهذیب اخلاق و بدون تطهیر باطن و نفس کسی به این سعادت عقلی نائل بشه. این سعادت عقلی مخصوص اینهاست، برای کسانی که کامل در علمن، اونم در علوم حقیقی نه اعتباری، در علوم عقلی، در معارف، در عقاید، اینهایی که کاملا در این جهت، اینها این سعادت عقلی مختص اینهاست. اما متوسطین که حالا این کاملین در علم، اینها بعد از مرگ جزء مقربینن، اینها به عالم فرشتگان راه پیدا میکنن، ارتقا پیدا میکنن و این سعادت عقلی و حقیقی نصیبشون میشه و عائدشون میشه. اما متوسطین یعنی کسانی که اینها بهره ای از علوم حقیقی ندارن اما تهذیب اخلاق کردن، اعمالشون خوبه، اینها سرنوشتشون بعد از مرگ چه میشه؟ کسانی که در علوم حقیقی در معارف نفسشون به کمال نرسیده، منتها آدمای خوبی هن، آدمای صالحی هن، آدمای مهذب و پاکیزه‌ای هستند به لحاظ افعال و اعمال، اینها سرنوشتشون بعد از مرگ اینطوره که به واسطه تخیل لوازم اعمالی که در دنیا انجام دادن، به واسطه تخیل لوازم اعمالی که در دنیا انجام دادن، که اعمالی که در دنیا انجام دادن طاعات است و اعمال صالحه، عمل صالح کارهای خوبه، لوازم این اعمال صالح هم میشه ثواب، ثواب اخروی، که اینها عبادت میکنن، کارهای خوب انجام میدن، به هدف رسیدن به بهشت، هدف رسیدن به ثواب اخروی، ثواب آخرت، اینها به واسطه تخیل لوازم اعمال خوبشون که ثواب اخروی باشه، اینا بعد از مرگ همین ثوابهای اخروی با یک صوری و صورتهایی که متناسب با اعمال صالح اونها هست، یعنی به صورت حور و قصور، به صورت حوریه، به صورت قصر بهشتی برای اینها تمثل پیدا میکنه، یعنی صورت مثالی ثوابها برای اینها، برای نفوس اینها در خارج پیدا میشه و لذت میبره. چی ندارن؟ خب البته اون دنیا که نیست، یه دنیا بیشتر نداریم، این دنیا و آخرت، دنیا و آخرت، این که معروف بر سر زبان ها، گاهی بعضی اهل علم آدم تعجب میکنه، میگن که یعنی مثلا در چیزای عمومی ها، این دنیا و اون دنیا، این دنیا و اون دنیا نداره، مگه دو تا دنیا داریم؟ دنیا و آخرت. صحبت تکامل نبود، نه نه نه، صحبت اینه که شخص یه وقت در دنیا اهل معارف و اهل معرفت و حقایق و عرض میکنم که علوم عقلی است، خب ای اگر همراه با این تهذیب اخلاق هم کرده باشه، این مهمه، یعنی بدون این فایده نداره، حجاب میشه، یعنی آدم رو بالا که نمیبره هیچ، حتما باید تهذیب اخلاق باشه، خب این به سعادت عقلی میرسه، این به یه مرتبه بالاتر. اما کسانی که نه، اهل معرفت و علوم عقلی نیستن، به این معنا اهل معارف و نمیدونم این حرفا نیستن، ولی آدمای خوبی هن، اینا چه سرنوشتی پیدا میکنن بعد از مرگشون در آخرت؟ اینو دارن ایشون میفرمان، ایشون میفرمان اینا به خاطر تخیل و تصور لوازم اعمال خوبشون که ثواب اخروی باشه، چون اینا همش عبادت میکردن برای بهشت دیگه، اینجوری نبوده، درست حالا قربتن الله میگن، اما در واقع چون بهره ای از یعنی معرفت خدا رو با همون بهشتش رو با همون ثواباش میشناسن، خب اینا به خاطر تخیل و تصور لوازم اعمال خوبشون بعد از مرگ اون لوازم اعمال که همون ثواب باشه با یک صورت زیبا و خوبی که متناسب با عمل صالح اینها در دنیا بوده، یعنی مثلا به صورت حور و به صورت قصور، براشون متمثل میشه، یعنی تخیل تبدیل میشه به تمثل، همونطور که علم حصولی تبدیل میشد به علم حضوری در اهل علوم و معارف، اینجا هم تخیل و تصور تبدیل میشه به تمثل در خارج، یعنی صورت مثالی ثواب اخروی که مثلا حوریه باشه، حورالعین باشه، یا قصر بهشتی باشه، برای اینها در خارج پیدا میشه و کیفشو میکنن، بهرهشو میبرن. چنان که اگر این حالا اهل سعادتن ها، منتها متوسطین، اگر از اشقیا باشن که اینها هم اون لوازم اعمالشون که عقاب باشه با یک صورتی متناسب با عملشون که حیات و عقارب باشه، مار و عقرب باشه، براشون بعد از مرگ تمثل پیدا میکنه و باعث رنج و آزارشون میشه، اینا هم تکلیفشون اینه که اینها صالحین هستن، اینا اصحاب یمین هستن، اینهایی که اهل معارف و علوم عقلی نیستن اما تهذیب اخلاق کردن، عمل صالح دارن، اینها به واسطه تخیل لوازم اعمالشون که ثواب اخروی باشه، ثواب الهی باشه، اون ثواب با یک صورتی متناسب با عملشون براشون تمثل پیدا میکنه، همون طوری که حقایقی در خواب برای بعضی از اشخاص با یک صورت مناسب، چنان که بعضی از اشخاص حقایقی رو در خواب با یک صوری که مناسب باشه میبینن، مثلا مثل این که اون شخصی که در زمان حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام خواب دیده بود که 7 گاو لاغر، 7 گاو چاق را خوردن و حضرت تعبیر فرمود که 7 سال رفاه و آسایش و وفور نعمت میشه و به دنبالش 7 سال هم قحطی میشه که باید این 7 سالی که وفور نعمت هست مثلا ذخیره بشه برای اون 7 سالی که گرفتار قحطی میشن. خب مثلا ببینید، رخا، رفاه، آسایش، راحتی، این به صورت گاو چاق شخص در خواب دید، و قحطی رو، دوران قحطی رو به صورت گاو لاغر که اون با اون مناسبه، اینم با این مناسب. چطور یه حقایقی در خواب با یک صورتهایی که مناسبه با اونهاست، تناسب با اونها داره، رؤیت میشه، دیده میشه، اینهایی هم که اهل علوم عقلی نیستن ولی تهذیب کردن، آدمای خوبیان، اینها ثوابها با یک صورتی که متناسب با عمل صالح اینها باشه، یعنی به صورت حور و قصور بهشتی، براشون بعد از مرگ متمثل میشه. اینم که در خواب بعض حقایق با یک صورتی که متناسب با اونهاست دیده میشه، به خاطر اینه که در خواب بعضی از قوای نفس از کار میفته، همه قوا از کار نمیفته ولی بعضی از قوای نفس از کار میفته، و لذا خواب نظیر مرگ، شبیه مرگ. بعد ایشان میفرمایند که خلاصه معرفت بذر مشاهده است، یعنی کسی اگر میخواد قدیسین را، موجودات برتر را، حقایق برتر را میخواد مشاهده بکنه بعد از مرگ باید در دنیا به اونها معرفت پیدا بکنه، باید به اونها علم پیدا بکنه، و به هر میزان که معرفت بیشتر باشه بهجت و سعادت و لذت و خوشی و اینها بیشتر میشه. یعنی مثلا در دنیا شخص معرفت حصولی به مثلا معارف داره، به حقایق داره، خب به همون اندازه علم حصولیش هم لذت میبره، اما بعد از مرگ که این علم حصولی تبدیل میشه به علم حضوری، به مشاهده، به مراتب لذتش بالاتر میشه. روی این حساب کسانی که در دنیا دلخوش به معارفن، دلخوش به معارفن، دلشون خوش به معارف، خوشن با معارف، دلخوش به یاد خدا، به ذکر اوصاف خدا که در معارف عقلی، در علوم عقلی اینجور چیزا مطرح میشه، اینایی که انسشون در دنیا و دلخوشیشون و راحتیشون با اینجور چیزاست، اینها به دلیل مناسبت که بالاخره بین زندگی دنیوی و زندگی بعد از مرگ تناسبه، از دنیا مزرعت الاخره، المعرفه بذر المشاهده، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، بالاخره تناسبی هست بین وجود دنیوی و اخروی، حیات دنیوی و حیات بعد از مرگ، اینها به دلیل مناسبت که این دلیلم دلیل واضح و آشکاریه، بدیهیه، چون بالاخره این وجود عوض که نمیشه، که همونه که منتقل میشه از دار دنیا به دار آخرت، این همینه که انتقال پیدا میکنه، من دارن الى دارن، به دلیل مناسبت این افراد که در دنیا دلخوش با معارف هستند، اینها یک قدر معتدن بهی، یک مقدار خلاصه حسابی، اینها بعد از مرگ به سعادت و راحتی و لذت و خوشی و خرمی و شادمانی میرسن، مخصوصا اگر این علوم و حقایق در وجود اونها استحکام و اتقان پیدا کرده باشه، یعنی ملکه شده باشه برای اونها، ملکه شده باشه، یعنی از بس سر کار با معارف داشتن، از بس توقل در معارف داشتن. یه کسی از این راننده های تاکسی بی سیم، بنده خدا میگم من شبا خوابم که هستم هی آدرس به من میده، فلان خیابان فلان کوچه برو، مسافر منتظر. اگر ملکه بشه این علوم، چنان که در راسخون در علم، راسخان در علم، کسانی که راسخ در علمن، ثابت قدم در علمن، اینها خلاصه اگر به صورت ملکه در اونها در آمده باشه، که دیگه خدا می داند که اینها بعد از مرگ چه خوشیهایی در انتظارشون هست. یه آیه شریفه هست که حالا قبلش که آیه یک سجده واجب داره، که ما اخفی لهم، آیه بعدش اینه، ما اخفی لهم من قرة اعیون، و برای شبخیزان، اینهایی که شب خلاصه بستر گرم رو، رخت خواب گرم رو ترک میکنن، رها میکنن و با خداوند انس پیدا میکنن در دل شب، آیه بعدش اینه که ما اخفی لهم من قرة اعین، خدا میداند که چه چشم روشنی هایی در انتظار اینها هست. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، این حاشیه‌ای که ما دیروز خوندیم چون آخر وقت بود و تندم خوندیم، اولا یکی دو تا غلط درش بود، نمیدونم آیون اصلاح فرمودن، این راجع به همون مرض بولیموس که مرض دستگاه گوارش بود که مرحوم حاجی فرمودن ایل جوع البقری، گرسنگی گاوی، بعدم همونطور که فرمودن و هاذا اللفظ فانه، خبر همون و هاذا اللفظ هست دیگه، این مبتدا و خبره، این لفظ فان بولی هو الشیء العظیم کالبقر و موس هو الجو و فی الفرس یشبه الشیء العظیم، ما دیروز عجله داشتیم یشبه خوندیم، نه یشبه الشیء العظیم بالبقر، در فارسی هر چیز بزرگی رو به بقر تشبیه میکنن. خلاصه اینها رو خوندیم، دو تا غلط داشت، یکی دو تا سطر با آخر مونده که فلمعدتو شبعانون که شعبان نوشته، اون باید تصحیح میشد، یعنی معده سیره ولی عرض میکنم اعضا گرسنه. یکی هم آخر این حاشیه که فلسرایت البرده من فم المعده الیها، که اینجا باید اصلاح میشد و تصحیح میشد. خب عبارت رسید به اینجا که فلو فرز حصول المعارف العقلیه التي هي مقتضى تباع القوة العقلیه و خاصیتها، اگر فرض بشه که معارف عقلی حاصل بشه برای نفسی، معارف عقلی که مقتضای طبع و ذات قوه عقلیه و خاصیت قوه عقلیه است، یعنی معارف عقلی، تصور معقولات، اصلا قوه عقلیه تعقل با اینها ساخته میشه که قوه عقلیه و تعقل هم ذات نفس رو تشکیل میده، یعنی اگر اینها بود نفس یک وجود مستقل مجرد از بدن و ممتاز از بدن براش پیدا میشه و الا فلا، البته اون مجرد عقلی، مجرد تام. خب اگر فرض بشه معارف عقلیه برای نفسی حاصل بشه و نفس غیر مستقرقتن فی شغل البدن ولا مشتقلتن به ما توره دو الحواسو، از اون طرف نفس غرق در اشتغال به بدن و همچنین مشتقل به محسوسات که از طریق حواس وارد میشه برش نباشد، لکانت لذت النفس بها لذتن لا یدرک الوصف کنها، یه لذتی به واسطه همین معارف به نفس دست میده که وصف کنه و واقعیت این لذت را درک نمی کند، ادراک نمی کند. بعضیا میگن که درک درست نیست، ادراک درسته نه درک، لا یدرکو. فانما لا یشتد الشوق والابتهاج من العرفا بمعارفهم في هذا الان لعدم ذوق والوجدان التام، این که شوق و بهجت و شادمانی شدید نمیشه، این عرفا نه اون عرفای معروف، از کسانی که معرفت به معارف دارن، دنبال معارف، تحصیل معارف هستن، فی هذا الان در دنیا اون لذت شدید رو نمیبرن، اون لذتی که بعد از مرگ میبرن، این به خاطر این لعدم ذوق، چون الان ذوق نمیکنن این معارف رو، یعنی علم حضوری ندارن، ول وجدان تام، وجدان تام ندارن، یعنی یعنی به وجود خارجی اینها وصل نیستن، به مفهوم اینها وصلن، به وجود ذهنیشون. فان اللذیذ هو وجود الملائم الخارجی، اونی که لذت داره وجود ملایم خارجی، ملایم یعنی لذیذ، چون لذت همون ادراک ملایمه، ملایم یعنی وجود لذیذ خارجی است، یعنی وجود خارجی یه شیء لذیذه. لا مفهومه او وجوده الذهنی، نه مفهوم ماهیتش نه وجود ذهنیش. و انما الحاصل عند النفس ها هنا من المعلومات العقليه هو نحو وجود الضعيف الذهني، اون چه که برای نفس در دنیا حاصل میشه از علوم عقلی، از معلومات عقلی، از حقایق، از معارف، نحوه وجود ضعیف ذهنی اونهاست، وجود ذهنیشونه که اونم ضعیفه، اون لذت شدید برش مترتب نمیشه اون اثر. و انما ضعف وجودها الذی للنفس لضعف ادراک نفس لها، ضعف وجود این معلومات عقلی برای نفس به خاطر ضعف ادراک نفس است نسبت به اونها، که این ادراک، ادراک اصولیه، خب ضعیفتر از ادراک حضوریه، این ادراک ضعیف. حالا ضعف ادراک نفس که باعث ضعف وجود این علوم، این معلومات و این معارف میشه، اونم اما لغورها تصحیح شده فل بدن، یا به خاطر غور نفس است در بدن، لذا ادراکش کنده، دیدش همون که صدر المتعلین میفرماید ادراک کلیات رؤیت ارباب انواع انبودنه، از دور مثل اینکه یه شبهی میبینه. و اما لضعف تحصیل نفس ایاها، و یا به خاطر ضعف طریق تحصیل نفس و کسب نفس است نسبت به اونا، کما یکونو به طریق زن و القیاس غیر المنتج للیقین، مثل اینکه اینها رو تحصیل کرده باشه از راه زن و قیاسی که مفید یقین نیست. و الا فهیه اقویاء الوجود شدیدت الظهور والوضوع و حسب انفسها، وگرنه این معلومات عقلی، اینها موجودات عقلی هن، اینها وجودای قوی هستن که شدید ظهورشون، وضوحشون به حسب انفسها، یعنی اگر خودشون باشن و خودشون، نه اینکه برای نفس حاصل باشن، اونی که خودشون در خارج هستن، او وجود خارجیشون خلاصه نورافکن وجوده. لکن هذه المعرفه الضعیفه من النفس اذا كان ضعفها من جهت البدن لا من ضعف التحصيل و عدم البراهين والحدود الذاتيه تؤدي بعد رفع غشاوه البدن الى مشاهده المقربين و مصاحبه القديسين. لكن همین معرفت ضعیف، همین معرفت حصولی که نفس در دنیا به اینها پیدا میکنه، اگر ضعف این معرفت به خاطر اشتغال نفس به بدن باشه، نه به خاطر ضعف طریق تحصیل و اینکه با برهان تحصیل نکرده و حدود ذاتیه اونها رو بهش نرسیده، یعنی به محدوده ذات و وجود اونها راه پیدا نکرده، چون که یقینی که نشده براش، اگر به خاطر این نباشه، این منجر میشه بعد از کنار زدن پرده بدن، یعنی بعد از مرگ، به مشاهده مقربین که ملائکت الله باشه و همراهی قدیسین موجودات مجرده، التی لا سعادت فوق مشاهدته، که دیگه یه سعادت و خوشیست که دیگه بالاتر از اون نیست.
چرا این فعنه علت تعدی، چرا همین علم حصولی تبدیل میشه به اون مشاهده؟ فعن المعرفت تامت فی هذه الدنیا بذر المشاهدت تامه فی الاخره، به خاطری که معرفت یقینی در دنیا این تخم مشاهده کامل، مشاهده حضوریست در آخرت، کما مره که قبلنم چند بار این المعرفت و بذر المشاهده رو ایشون فرمودن. فهازه لذت العقلیت لنفس کملت فی هاز العالم بالعلم، این لذت عقلی که لذت حقیقی هم هست، این برای نفسی است که کامل شده باشه در این عالم با علم. اهل علم هم ساقط شده، بالعلم ساقط شده، بله افتاده از نسخه، این با علم که البته در کنارش و شرط لازمش تهذیب اخلاق هم هست چنان که گذشت. حالا فإن کانت منفکتن عن العلوم الحقیقیه، اگر نفسی اهل علوم حقیقی و در مقابل اعتباری، یعنی علوم عقلی نباشه، اهل معارف نباشه، اما منزهتن عن الرذایل الخلقیه، این اما رو من در معنا اضافه کردم، در عبارت نیست. ان کانت منفکتن عن العلوم الحقیقیه منزهتن عن الرذایل الخلقیه، اما تهذیب اخلاق کرده باشه، آدم خوبی باشه، لیکون مصروف الهم الی المتخیلات و همش صرف متخیلات، متخیلات یعنی همون لوازم اعمال صالح که ثواب اخروی باشه، یعنی همش صرف معرفت نیست، همون صرف بهشت و خلاصه ثوابهای آخرته. فلا یبعد ان یتخیل صور الملذت الموعوده، خب چنین آدمی قاعدتا و احتمالا خلاصه تخیل میکنه صورتهای ملذی که وعده داده شده در شریعت، ثوابها، فینجر رو الى مشاهدتها بعد رفع البدن، این تخیل منجر میشه که همین صور رو مشاهده بکنه، این صور رو مشاهده بکنه، صور مثالی با صورتهای مثالی خارجی بعد از مرگ، بعد از کنار زدن پرده بدن. حاشیه مرحوم حاجی رو اگر خواستید مطالعه بکنید، یکی لیس المراد و الفش افتاده، یکی هم لیس المراد و ان التخیل یستحکم و فینجر رو الی التمثل، اونم باید اصلاح بشه. خب اینم اونها رو مشاهده میکنه، کما یعنی همین ثوابهای متصور که در دنیا هی تصور کرده و اعمال صالح انجام داده، اینا میشه، اینا مشهودش میشه بعدن، یعنی به همون قصر میرسه در خارج، به صورت مثالی اون قصر میرسه، واردش هم میشه و لذت هم میبره. نه فلا یبعد نسبت به اون شخص، نه ثواب، یعنی احتمالا اون شخص این ثوابا رو هی تخیل میکنه، این فلا یبعد برای اینه و نه برای فینجر رو، اشکال شما در صورتی بود که برای فینجر رو می آوردن، نه فینجر رو قطعا، اونجا دیگه قطعیه، توجه میکنید فینجر رو. خب بالاخره الان هی در دعاها میخونیم و زوجنی من الهور الین، ای تصور میکنیم دیگه، این فلا یبعد اینه، حالا فلا یبعد که خلاصه دعا بخواند، مفاتیح رو باز کند و اینا رو هی تصور بکند. کما فی النوم الذی هو ضرب من الموت، همونطور که در خواب یه سری حقایق با یه صورتهای مناسبی رؤیت میشه در رؤیای صادقه، خوابی که یه نمونه از مرگ، یه نوع مرگه، چرا؟ لأنه عبارتون ان ترک استعمال بعض قواه المحرکت و الحساسه، چون خواب عبارت است از این که نفس استعمال و به کارگیری بعض از قواه محرکه و مدرکه خودش رو ترک میکنه، چشم بسته، گوش کار نمیکنه. فیتمثل لها ما وصف فی الجنه من المحسوسات. برای این آدمای خوبی که منتها در علم به کمال نرسیدن تمثل پیدا میکنه برای اونها بعد از مرگ اون محسوساتی که وصف شده برای اونها که عبارت باشه از بهشت. اینجا محسوسات غیر از مادیاته، چون محسوسات اعم از مادیاته، موجودات مثالی هم محسوسن. و هذه جنت المتوسطین، این بهشت متوسطینه. و سعادت الصالحین، این لذت صالحینه. و اصحاب الیمین، و سعادت اصحاب الیمینه. و تلک جنت الکاملین المقربین، اما اون سعادت عقلی اون بهشت کاملین مقربینه. و بالجمله البهجت و تابعت للمشاهده. خلاصه سعادت به میزان عرض میکنم مشاهده و معرفت، و هی که حالا مشاهده باز اعم از حصولی و حضوری، حصولی باشه خب بهجتش کمتره، حضوری بالاتر. و حیث و یخفا قدر المشاهده یصغر قدر البهجه. اگه میزان مشاهده پایین کوچک باشه، یعنی حصولی باشه، اندازه سعادت هم کوچک میشه. فکذالک حالنا فی السعادت التي نعرف وجودها ولا نتصورها مشاهدتا. حال نفس ما هم در سعادتی که نسبت به معارفی که الان وجود اونها رو میشناسیم، اما اونها رو با مشاهده حضوری، با علم حضوری تصور نمی کنیم، معرفت نداریم. لکننا نعلم، حال ما هم همینه، یعنی خلاصه خب الان مشاهدمون حصولی مخفیتره، کمرنگتره، سعادت و لذتمون هم کمتره، بعدن حضوری میشه سعادت و لذت هم بیشتر میشه. لکننا نعلم انها اذا ارتاحت نفسنا فی حیات الدنیا، لکن این معلومه و قطعیه که اگر نفسی راحتیش فی حیاتنا الدنیا، لکننا نعلم انها اذا ارتاحت نفسنا فی حیاتنا الدنیا، لکن این مسلمه که انها ضمیر شن، اذا ارتاحت نفسنا فی حیاتنا الدنیا، اگر نفس ما در دنیا آرامش پیدا بکنه، که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب و آن اسد لذکر الله، انس با یاد خدا پیدا بکنه، و فرحت به ذکر صفاته العلیا و افعاله العظما، و دلخوش باشه به ذکر صفات حق و افعال حق و کیفیت ترتیب الوجود منه تعالی، و اینکه چجوری آفرینش هستی از حق تبارک و تعالی وجود گرفته، علا الیق نظام و احسن ترتیب، با لایقترین نظام، با بهترین ترتیب، علا اتساق، اتساق هم همون نظم و ترتیبه، با نظم و ترتیب و دوام و پیوسته و کمال و تمام، و به طور کمال و تمام که دیگه هیچی فروگذار نشده در این نظام، نظام آفرینش، اگر کسی با این معارف در دنیا دلخوش باشه، فذالک مما یدل دلالتا واضحه من جهت المناسبه، یعنی این با دلیل بدیهی مناسبت، تناسب بین حیات دنیوی و اخروی، وجود دنیوی و اخروی دلیل میشه، الا ان ننال من السعادت عند فراغها عن شواغل البدن قدرا یعتد به، که نفوس ما در این صورت میرسن به سعادت و لذتی بعد از مرگ به اندازه معتد به، به اندازه حسابی. و خصوصا اذا احکمت المسائله و اتقنت العلوم و المعارفه علا اتم وجه و ابلغهی کما وقع للراسخین فی العلم، مخصوصا اگر این علوم و معارف اینها ملکه شده باشه و بر وجه اتم و ابلق خلاصه استحکام پیدا کرده باشه، رسوخ پیدا کرده باشه در وجود انسان، کما وقع للراسخین فی العلم، که دیگه خدا میداند که فما اخفی لهم من قرة اعین بعد از مرگ. و صلی الله علی محمد.